اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آخرين پنجشنبه ماه مبارك رمضان است. إن شاء الله خداوند هممون رو در این ايام و ليالي ارزشمند مورد رحمت و آمرزش قرار دهد و انشاءالله با نابودی اسرائیل، با نابودی امریکا و دشمنان شاهد رشد و ترقی اسلام باشیم، شاهد ظهور حضرت حجت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در روش و سیره انبیا در قرآن بود. امروز هم مطالبی رو در این رابطه من عرض میکنم، یه چند جمله‌ای هم راجع به روز قدس که فرداست انشاءالله آخر عرایزم تقدیم خواهم کرد. یکی از ویژگی ها و خصوصیات دعوت انبیا این بود که میخواستن رشد معنویت بدن. رشد معنویت یکی از ویژگی ها و جاذبه های دعوت انبیا بود. بحث ما این دو سه روز این بود که انبیا دعوتشون چه جاذبه هایی داشت. گفتیم سهل بود، تدریجی بود، استفاده از ظرفیت ها و فرصت ها بود. امروز بحثمون روی این است که هدف انبیا و جاذبه دعوت اونها یکیش رشد معنویت است. ببینید آقا، ما دو دست نیاز تو بدنمون هست، یه سری نیازهای مادی، یه سری نیازهای معنوی. یه سری نیازهای جسمی، یک سری نیازهای متعالی. نیازهای جسمی مثل نیاز به غذا. آدم تو نیازهای جسمی با حیوانات مشترک. نیاز به غذا هم انسان داره هم حیوان. نیاز به آب، نیاز به همسر، نیاز به خواب. اینا چیزاییست که انسان داره، حیوان هم داره، مشترک. اگر انسانیت انسان به اینها باشه، این میشه با حیوان یکی، چون او هم خواب میخواد، او هم غذا میخواد، او هم استراحت میخواد، او هم غریزه جنسی دارد. تن آدمی شریف است به آدمیت، نه صرفاً به لباس و جسم. نیازهای مادی ما خود به خود دنبالش میرید، اما یک سلسله نیازهایی داریم به نام نیازهای معنوی. مثلا نیاز به آرامش، اینو دیگه در انسانه. نیاز به ارتباط با یک ذات ازلی، نیاز به هویت، نیاز به عزت، نیاز به کرامت. حیوان نیاز به عزت و کرامت نداره، اما انسان دلش میخواد عزیز باشه، کریم باشه، سبک باشه، آرام باشه، غم نداشته باشه، حزن نداشته باشه، دلش میخواد متزلزل نباشه، مضطرب نباشه. اینا رو میگن نیازهای معنوی. نیازهای مادی با معنوی چند تا فرق داره. یه فرقش اینه، نیازهای مادی زود جوانه میزنه. همچی که بچه به دنیا میاد، ببین شما دنبال شیر میدو بلدم هست که چطور بمکه. نیاز به غذا داره، خودش هم میره دنبالش. هر آنچه که در واقع بهش میدی گریه میکنه تا شیر که سیر بشه. نیاز مادی با نیاز معنوی یه فرقش اینه، نیاز مادی زود جوانه میزنه. دو، نیاز مادی زود آدم ارضا میشه. شما هر چقدر گرسنه که باشید یه پرس دو پرس غذا بخوری سیر میشه، دو تا لیوان آب بخوری تشنگیت رفع میشه، ارضا میشه آدم. اوج تشنگی یه پارچه آب بخوری، بیشتر که نمیتونی سیر میشه. نیاز مادی ارضاش هم آدم زود متوجه میشه. فرق سومش اینه، نیاز مادی آدم فقدانش رو زود احساس میکنه. تو ها گرست نمیشی، بزاقا ترشح میکنه، معده به فرمایی سر و صدا میکنه، تا تشنه میشی لبا خوش میشه، زبان خوش میشه، چشا سیاهی میره، تا خوابت کم میشه. رضا اینایی که میخوان اعتراف بگیرن توی زندان ها غالبا ببین نمیذارن طرف بخوابه. یک عزیزی که زمان طاغوت زندان بود، ایشون میگه ما رو که بردن زندان، شب اول منو با یک سگ توی زندان قرار دادن. گفتم خب این سگ چی کار میکرد؟ حمله میکرد؟ پاره میکرد؟ گفت نه هیچ کاری نداشت، فقط نشسته بود جلو من، تا خواب میرفتم پارس میکرد حمله میکرد، بیدار بودم کار یادش داده بودن، خواب رفت حمله کرد. گفت ما از ترس این 24 ساعت چشامون باز بود، میرم رو هم با دستامون نگه داشته بودیم. این شرطیش کرده بودن حیوان رو روی این که روی خواب رفتن افراد حساس بشه. چشم میرفت رو هم میگفت پارس میکرد، دستاشو بلند میکرد، اون فورا دوباره مؤدب میشستیم جلوش. میگفت 24 ساعت من جلوی این سه مؤدب نشستم تکون نخور. یادش داده بودن اعتراف رو تو این خواب بیداری ها از طرف میگیرن. نیاز مادی فرقش با نیاز معنوی اینه، هم زود جوانه میزنه، هم زود ارضا میشه، هم آدم زود فقدانش رو احساس میکنه. تا گرست نمیشه میشن. اما نیاز معنوی این توی 50 سال یکی بی خداست، پن عمرش یه نماز نمیخونه، وقت میده کسی تا آخر عمرش یه نماز نمیخونه، یا من کاری با خدا ندارم. یه وقت میبینی یه کسی فقدان نماز و دین رو تو زندگیش یه عمر احساس نمیکنه، اینقدر غرق در نیازهای مادی میشه که اصلا احساس نمیکنه. یکی هم پیدا میشه نیاز مادی رو، حضرت زهرا گرسنه است، روزه است، میده نان رو به فقیر، خودش گرسنگی میکشه، یعنی نیاز مادی رو فدای معنوی میکنه. امام صادق میفرماید دو رکعت نماز شب تو دل شب برای من از همه چیز از خواب و دنیا بالاتره. خواب سنگین رو بر خودش حرام میکنه، پا میشه نماز شب. جان به این عزیزی که اینقدر محترمه فدا میکنه، میاد التماس میکنه به شهادت برسه. یه سوزن به دست آدم بره نالش بلنده، اما عبدالله ابن جهش تو احد میاد میگه یا رسول الله دعا کنید بیشترین زخم و ضربت رو من وردارم، قطعه قطعه شم و شهید شم، دلم میخواد درد بکشم و شهید شم، مسله بشم، قطعه قطعه شم که ثواب بیشتر ببرم. آدمی که یک بفرمایید پا رو پاش بذاری فریادش بلند میشه، نارنجک میبنده خودشو میانده زیر تانک، حسین فهمیده بدنشو منفجر میکنه، تانکو منفجر میکنه. خب ببین، پس نیاز مادی رو بعضیا فدا میکنن، نیاز مادی رو بعضیا زیر پا میگذارن، اما نیاز معنوی باید روش کار بشه. به قول جواهر لال نهرو رهبر سیاسی هندوستان، خب ایشون مرحوم شهید مطهری تو کتابش داره میگه این اوایل لامذهب بوده، دین و اعتقادات و این چیزا نداشت. خودش میگه اواخر عمرم به این نتیجه رسیدم یه نیازی دارم تو وجودم به نام نیاز معنوی که این ارضا نشده، دیدم این فقدان تو زندگیم هست، این مشکل تو زندگیم هست. الکسیس کارل یه کتابی دارد، پزشک غربی است، به نام نیایش، راجع به دعا نوشته، مسلمون نیست، مسیحیه. خودش میگه ما تو فرانسه تو یک بیمارستان یه بخشی درست کردیم به نام بخش ناامیدان، مایوسان، اینایی که دیگه مرگشون حتمی بود، مثلا طرف یه سرطان خطرناکی داشت، یک مثلا بیماری داشت که دیگه دارو جواب نمیداد، اینا رو اونجا بستری کرد. بهشونم گفتیم شما ها میمیرید، خیالتون راحت بشه، هرچی میخواید بخورید، هرچی هم میخواید برای هم دیگه داستان و جوک و جفنگ بگید، خیالتون راحت بشه، شما مرد. این بخش اصلا محتضراست، بخش کسایی که میمیرن. ایشون میگه در میان اینها افرادی خوب شدن، شفا گرفتن، اصلا بیماری ریشه کن شد. و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم وقتی نیاز مادی رو قطع کردیم، گفتیم آقا دارو جواب نمیده، آمپول جواب نمیده، شما راه نداره، اینا رفتن تو نیازها و توی درخواستهای معنوی رو به خدا آوردن و شفا گرفتن بعضیش. میگه این امتحان رو ما کردیم، بعضی از این افراد شفا گرفتن، دلیلش هم این بود که رفتن سراغ ضمیر معنویشون، رفتن سراغ ضمیر باطنیشون. ببینید اینا یه نکاتیست. امروز خیلی دارن تو دنیا، تو ایران هم اینطوره متاسفانه، بعضی گروه ها دارن کار میکنن رو نیازهای معنوی که اینا رو به انحراف بکشن. تو نیاز معنوی مثل نیاز به غذاست. شما بچه شیر ندی شیر خوش میخوره، شیر خوش ندی باید پسونک دهنش بذاری، باید یه جوری جای اون شیر رو پر کنی. امروز ادعی را افتادن تو دنیا میگن موسیقی آدم رو به خدا میرسونه. این حرکت ها تو کشور خودمون، تو دانشگاه خودمونم بعضی جاها باب شد. این میخواد نیاز معنوی این جوان رو با موسیقی، حرکت های شبه عرفانی، عرفان نادرست، عرفان ناصحیح، آقا طریقت رو بذار جای شریعت میرسی به خدا. طریقت من درآوردی جای شریعت. ما چیزی به نام طریقت تو دین نداریم. ما هر چی داریم قرآن است و سنت و ائمه، بعدم گفتن علما. علما به عنوان واسطه، نه اینکه استقلال در انتقال داره، چون متخصص به شما میگه حدیث ازش استفاده میشه، وضو اینطوره، شما که نمیتونی خودت بری تخصص کنی. عالم به عنوان متخصص قرآن و سنت، و الا عالم نمیتونه بگه من خودم نظرم اینه، نه من نظرم اینه به خاطر آیه، به خاطر حدیث. طریقت نداریم، صوفیگری و درویشگری نداریم. چقدر الان فرقه های پس متصوفه و شبه تصوف افتادن به جان جوانها که این نیاز معنوی رو با صوفیگری جواب بده، این نیاز معنوی رو با موسیقی جواب بده، این نیاز معنوی رو با ریاضت. بنده میشناسم الان گروه هایی که اینها مثل هندی ها افتادن توی ریاضت، قبر کندن، تو قبر میخوابن، ترک دنیا کردن. خب اینا رو اسلام تأیید نکرده. بوداییسم، اومانیسم، هندویسم، اینا همه فرقه هایی هستن که در دنیا دارن نیاز معنوی رو به انحراف میکشن. اومانیسم اصالت رو به انسان داد، بوداییسم به بتگرایی کشیده، الان به لائیک کشیده، و فرقه های مختلفی که این نیاز معنوی رو میخوان در واقع. ببینید آدم وقتی که نیاز به چیزی داشت، اگر براش صحیح ارضا نکنی میره دنبال کاذبش، میره دنبال نادرستش، دنبال ناصحیحش. آدم تشنه ممکنه 150 کیلومتر هم بدو به سراب رو آب ببینه. امروز سراب دارن به جوونا نشون میدن جای آب، امروز سراب دارن جایگزین میکنن. آقا با این فیلم به خدا برس، با این موسیقی به خدا برس، با این ریاضت به خدا برس، با این نوار به خدا برس، با این سبقه درویشی به خدا برس. نه، قرآن کریم ببین چقدر زیبا میفرماید در سوره حجرات، میگه نیاز معنوی میخوای برو سراغ دلت. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا دین و ایمان و خوبیا رو محبوب دل قرار داده، اگه دل سالم باشه. ببین مریض، آدم سالم شما به شیرینی بده میگه شیرینه، تلخی بده میگه تلخ، ولی به مریض غذای شیرین میده میگه تلخه. بابا ذائقت خرابه، تو ما سالم نیست. اگه ذائقه سالم باشه شیرینی تلخی رو قاطی نمیکنه. قرآن میگه دل سالم میفهمه دروغ دروغ، راستم راست، میفهمه میفهمه گناه بده، میفهمه نماز خوبه. یه کسی اومد بشه پیغمبر اکرم به نام وابسه، خیلی داستان جالبیست، وابسه، وابسه با صاد، وارد شد بر رسول خدا، روایت تو کافی شریفه، عرض کرد یا رسول الله میدونید پیغمبر گرامی اسلام بعد از نماز صبح بین الطلوعین میشست تو مسجد، مردم میمدن به سوالاتشون جواب میداد. یه عده زیادی نشسته بودن، این وابسه عجله داشت، میخواست بره، مسافر بود، این پا اون پا میکرد زودتر بپرسه، به قول خودمون تک سوال بپرسه بره. حالا بقیه شاید بیشتر سوال بخواستن، میگن مشتری تکیه باید زودتر راه انداخته. پیغمبر اکرم دید یه کسی جلوتر از اینه، فرمود میشه نوبت تو بدی به این؟ اینم خودش نکته اخلاقی است. اجازه گرفت حضرت، به یه معنایی در واقع حق رو، حالا اجازه تعبیر نکنیم، حق رو به این داد، حق با توست، جلوتری، ولی اگه میشه بذار این سوالشو بپرس. باشه یا رسول الله. وابسه آمد جلو، حضرت فرمود میدونم سوالت چیه، میخوای بگی گناه چیه؟ مل اسم گناه چیه؟ به چی میگن گناه؟ حضرت بهش فرمود که ببین هر چی که دل سالم نپذیره این گناهه، هر چی که دل سالم بپذیره این ثوابه. به دلت مراد. مثنوی هم اینو به شعر آورده، گفت پیغمبر که استفت القلوب، از قلبتون استفتا کنید، فرمود الکذب ریبه، دروغ، طرف دروغ که میگه آدم سالم میفهمه، اصلا شک توش پیدا میشه، میفهمین یک کلکی تو کارش، آدم دروغو رو از دلش میشه بشناسه، راستگو رو میشه بشناسه، اینا تشخیصای است. الکذب فرمود کذب اصلا شک داد میزنه توش، کسی که دروغ میگه. لذا سلمان و ابوذر وقتی اومدن پیش پیغمبر مسلمون شن، از پیغمبر معجزه نخواستن، آقا یه معجزه انجام داد. ابوذر تا پیغمبر رو این آقا راست میگه، مسلمون شد. سالم باشه، دل سالم، دلی که معنویت توش رسوخ کرده باشه. انبیا اومدن این دلا رو سالم کنن، لیطهرکم، اومدن این معنویت رو رشد بدن، اومدن بگن انسان اگه تو رفتی فقط سراغ نیاز مادی، فرقی با حیوان نداری، او هم میخوابه، او هم میخوره، او هم استراحت داره، او هم نیاز جنسی داره، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. جان چاق نمیشه، جسم چاق میشه با خوب خوردن، ولی جان با توحید، با عبادت، با معنویت. اومد خدمت امیر المومنین، گفت آقا گرفتارم، کلاف، سردرگمم، قرض، بدهکاری، مشکلات، چه کنم؟ به کی رو بیارم؟ چی بخونم؟ آقا فرمود برو از سوره بقره تا آخر قرآن، 37 آیه است، لا اله الا هو توشه، 37 آیه است از اول بقره تا مزمل، بنده دیدم آیاتشو. این قصه رو تفسیر البرهان داره مرحوم آقای بهرانی، حالا یه وقتی اگر فرصت کردید به آیاتشو ایشون جمع‌آوری کرد. 37 آیه است از اول تا آخر قرآن که این کلمه توش تکرار شده، لا اله الا هو، لا اله الا هو. فرمود برو این 37 آیه رو بخون، تو زندگیت گشایش میشه، وضعت خوب میشه، نگرانیت رفع میشه. چند تا توصیه کرد، حالا من همش یادم نیست، قرضت روا میشه، چند تا حضرت. خب چرا دست رو این 37 آیه گذاشت؟ چرا نمیخواد بگه خوندن آیه فقط ممکنه درد، ختم قرآن هم کسی خواهد مشکلش حل نشد، میخواد بگه برو توحیدتو قوی کن، برو توکلتو. چرا نفرمود سوره بقره رو بخون؟ نفرمود اصلا کل قرآن رو بخون؟ فرمود 37 آیه از اول بقره تا آخر مزمل، لا اله الا هو، برو این توحید، این معنویت، اینو در خودت تقویت کن. اینو تفسیر البرهان داره، این روایتی که خوندم. خب سوال، آقا معنویت باید رشد کنه، چطور معنویت رو رشد بدیم؟ خوب دقت کنید، این بحث خیلی کاربردی است. من اگه بتونم شاید یکی دو روز دیگه هم روش صحبت کنم. راه رشد معنویت چیه؟ من راهاشو براتون میگم، اینا از روایات استخراج شده. ببین نمیخوایم کلیگویی کنیم، میخوایم کاربردی بگیم، بگیم آقا چطور میشه معنویت رشد داد؟ من چطور میتونم این ذائقه‌مو سالم کنم که نماز برام سنگین نباشه، دروغ برام شیرین نباشه، غیبت برام لذیذ نباشه؟ چطور میتونم این ذائقه رو سالم کنم؟ من راهاشو براتون میگم. اولین راهش، اول که میگم در برداشت‌های بنده، نه حالا اول مثلا استقرایی، نخستین راهش تصحیح نیت. فرمود میخوای معنویت داشته باشی، نیتتو اول درست، تصحیح نیت. مرحوم مجلسی در بهار میگه من روایات نیتو بررسی کردم، دیدم مشکل ترین کار تصحیح نیت،
مشکل ترین کار. واقعا برای نماز اومدم یا در درواست واقعا برای خدا مجلس گرفتم، برای خدا منبر اومدم، خیلی مشکله. من حدیث دیدم، حدیث دیدم در کافی شریف، به نظرم از پیغمبر است، فرمود اگه کسی کار ثواب انجام داد یه بار تعریف کرد، آقا ما فلانجا فلان کار کرد، فرمود یه کمی از ثوابش کم میشه، دو بار، سه بار، چند، فرمود چند بار که تعریف میکنه ثوابش میشه صفر. صفر چطور؟ شما به قول یکی از اساتید مثال قشنگی داشت، میگه شما یه گل باغبان عمل میاره، خب میاد یه بار دست ماله به این برگاش، یه خورده پژمرده میشه، ولی دو بار، سه بار، اگه روزی چند بار اومد هی این گل برگاش رو مالید، هی لمس کرد، خب برگاش میریزه، گلم خوش میشه. عمل صالح مثل گلیست که داخل گلدانه، هی رفتی لمسش کردی، هی گفت لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزو، هر کار کردی برای خدا چقدر تعریف میکنی، چقدر نقل میکنی. بله یه وقت، یه روز دیگه شاید اینجا جای دیگه گفتم، یه وقت خطر دارن آدمو بد معرفی میکنن، آقا ما جبهه‌ام بودیم، ببین ما رو نگی ضد دین بوده. امام سجاد هم از خودش تعریف کرد، آقا من پس فرزند مکه و منا ام، چون داشتن میگفتن خارجیه. اما در غیر این صورت فرمود شما اگر چنانچه تعریف کردی از کار ثوابت، مثل گل هی پژمرده میشه تا صفر بشه حساب. این نیت. از امام کاظم پرسیدنی، روایتم تو کافی جلد دوست، یک کسی از امام کاظم پرسید آقا این فرشته ها که میگن اعمال ما رو مینویسن، دو تا فرشته میگن اعمال ما رو مینویسن، خب اینا اعمال رو میبینن مینویسن، یکی گناه میکنه مینویسن، یکی هم ثواب. گفتن آقا اینا نیت رو از کجا متوجه میشن؟ من نماز میخونم به قصد ریا، فرشته نماز منو میبینه، نیت شو از کجا متوجه میشه که بنویسه؟ از آقا دیگه، حالا ببین ذهنای جوال گاهی سوالای اینطور هم میکنه دیگه، از کجا متوجه میشه من این صدقه رو دادم میدیویسه خدا این صدقه داد؟ از کجا میفهمه این برای ریا بود؟ امام کاظم فرمودن که تا حالا از کنار باغ گل رد شدید؟ بله آقا. از کنار چاه فاضلاب هم رد شدید؟ بله آقا. فرمود که اگر مثلا دیوار بلندی هم داره باغ، شما باغو نمیبینید، فقط کوچه باغ دارید رد میشید، میگید به به چه بوی گلی. فرمود شما گل دیدید؟ گفتن نه آقا، بوش میاد، ابو میفهمید. خب شما چا فاضلاب دیدید تو کوچه دارید میرید میگید چه بوی گندی میاد؟ نه آقا، بوش میاد. فرمود عمل بد بوی بد داره، عمل خوبم بوی خوب داره، فرشته ها از بوش متوجه میشن، میگن خدایا این نمازه بود، خلاصه فویلون للمسلم، بوی تعفن داره، خدایا این نماز بوی گل داره. روایت تو کافی شریف عجیب روایتی، فرمود فرشته ها از راه بوی عمل استشمام میکنن. عزیز من، ما یا در درونمون داریم گل پرورش میدیم یا چاه. ببین نگهبان چاهی یا باغبان گل، ببین نگهبان باقی یا نگهبان فاضلا، ببین در درونت داری چیز خوشبو پرورش میدی یا چیز متعفن. ائمه متوجه میشدن، ائمه متوجه میشدن، طرف مده خدمت امام صادق همچی خودشو جمع و جور کرده، هی تعریف از خودش، حالا تو راه از کشور دور یا مز تو راه که میامد یه کنیزی همراهش بود، با این کنیز مرتکب زنا شده بود، مرتکب فحشا. خوب که حرفاشو زد، آقا فرمود خجالت نمیکشی، تو فلان جا تو مسیر مرتکب فحشا شدی، حالا اومدی پیش من، امام حجت خداست. طرف آمده خدمت امام رضا در ایران، آقا از مدینه آمدیم خدمت شما، ارادت داریم زیارت شما. فرمود چرا دروغ میگی؟ تو هم مدینه آمدی مأمونو ببینی، دیدی حالا تا خراسان اومدی، بعد گفتی بریم یه سرم به امام رضا بزنیم، تو کی بر دیدن من اومدی؟ چرا دروغ میگی؟ این داد میزنه، این عمل امام این استشمام میکنه. طرف میامد میفرمود چرا جنوب اومدی پیش امامت؟ برو قصد کن. متوجه امام؟ امام فرمود نمازاتو شکسته بخون. آقا مسافرم. فرمود سفرت سفر معصیت، سفرت سفر معصیت، از مدینه اومدی مأمون رو ببینی؟ گفتی حالا بریم یه سر به امام رضا میزنیم. واقعا برای دیدن من آمده بودی؟ هر حضور در مسجدی برای خدا نیست، هر هیئت و دسته و مجلسی برای خدا نیست، هر منبر و محراب و کلاسی برای خدا نیست، هر کتاب و قلم و مقاله‌ای برای خدا نیست. گاهی خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود در توحید سخن میگه ولی خودش مشرک، در توحید مینویسه خودش شرک داره. خیلی دقیقه فرمود یک راه رشد معنویت تصحیح نیت. نمیگم وسواس داشته باشیم، ولی نیت هامون رو برای خدا قرار بدیم، انگیزمون الهی باشه، نه چشم هم چشمی، نه ریا، نه به تعبیر امام علیه السلام متعفن باشد عمل. این یک. دوم، اینم بگم و دیگه بحث رو جمع کنم، دومین راه رشد معنویت طهارته. باید پاکیزه بشی. تا پاکیزه نشی قرآن میگه منو نمیتونی لمس کنی، تا پاکیزه نشی خدا میگه نمیتونی در سلک محبین و محبوبین من بیای. چرا؟ چون ان الله یحب المطهرین، خدا پاکیزه رو دوست داره. یه مسجد ساخته بودن زمان پیغمبر که مسجد ضرار معروفه دیگه، آیه نازل شد لا تقم فیه ابدا، پیغمبر پاتو توی این مسجد نذار. مسجد به این بزرگی اینا همه هزینه کردن خرج کردن، پیغمبر پا توی این مسجد، پس کجا پا بذارم؟ لمسجدون اسس على التقوى من اول يوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. تو اون مسجدی برو که پاکیزه ها اونجا هستن، طاهرها. ان الله يحب المطهرين، پاکیزه. شما دقت کردید؟ میگه وقتی آب نداری تیمم بگیر. چرا تیمم بگیرم؟ و تیمم با خاک میگیره، دیدم دستش خاکی میشه، صورتش خاکی میشه. قرآن میگه لیطهرکم، تیمم بگیری پاکیزه میشی. از نظر پزشکی کسی دست رو خاک بزنه، خاک به دستش و صورتش بشینه، اصلا میگن خاک دستم، بعضی احتیاط میکنن میگن کامل نریز، بذار بعضی رو سنگ صاف، اشکال میکنن. بعضی فقها میگن خاک، میگن یه چیزی باید به دستت بنشینه، حتما یه گردی باشه که رو صورت بکشی. خب این که خاکی شد، صورتم که خاکی شد. چطور میگه فلم تجدو ماء فتیممو سعیدا، شما خاک رو باش تیمم کنید. آخر آیه میگه لیطهرکم، پاکیزه میشی. نه پاکیزه از نظافت، نه برو بعدش دوباره صورت تو بشور، دست تو بشور، اگه آب پیدا کردی. لیطهرکم یعنی پاکیزه از غرور. کسی که دست رو خاک زدی، صورت تو خاک باردی، یعنی غرورم رو شکستم، یعنی رجس از خود. لیطهرکم من القرور من الکبر، تیمم غرور و کبر شما رو میریزه. چرا رو خاک سجده میکنی؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمود این کمرها با گناه سنگین میشه. خففوا ظهورکم، کمرتون از گناه سبک کنید. خدایا یا رسول الله چیکار کنیم؟ فرمود به طول سجود، هر چی سجده رو طولانی تر کنی کمرت از گناه سبک تر میشه. فرمود اول نماز که میشه یه فرشته ندا میده، آی مردم بیاید آتش گناهتون رو با نماز اول وقت خاموش کنید. شما میدونید آتش هر چی زودتر خاموش شه بهتره. میگه اوقدو نار، ناری که روشن کردید بیاید اطفئو، خاموشش کنید با نماز. ولذا بعضی میپرسن آقا ما رفتیم صورتمون رو شستیم، صابون زدیم، اصلا استخر بودیم، دستامون رو شستیم، غسل مثلا غسل مستحبی کردیم، شامپو صابون، خب برای چی وضو بگیریم دوباره؟ وضو برای این نیست که فقط پاکیزه بشه. آدم که حمام اومده بیرون دیگه چیه بشوره؟ دستش تمیزه. به امام، به پیغمبر اکرم عرض کردن آقا برای چی وضو بگیریم؟ فرمود وقتی صورت تو میشویی یعنی خدا از گناه شستم. این تو ذهنت باشه. و صابون که خودتو میشستی که این تو ذهنت نبود که، اون داشته خودتو میشستی میخواست تمیز. فرمود وقتی دستتو میشوره یعنی خدا این دست به هر کجایی که گناه بوده. تو من لا یحضر، این روایت خیلی روایت زیباییست، تو من لا یحضر مرحوم صدوق علی الله مقامه و شریف آورد، فرمود دستو که میشوره یعنی خدا هر کجا این دست دراز شده به حرام، از حرام شستمش دیگه دست یازیده نشه. فرمود مسک میکشی یعنی خدا خیال باطل، فکر باطل، ذهن باطل از بریز بیرون. فرمود پاک مسک میکشی یعنی خدا این پا هر کجا تو مسیر گناه رفته من پاک کردم، مسک کردم. اگه اینطوری آدم وضو بگیره معلومه حال داره با حضور قلب. چند تامون اینطور وضو گرفتی؟ بنده خدا رفته بود حج، برگشته بود امام سجاد و دید آقا فرمود چجور حج کردی؟ وقتی لباساتو میکندی لباس احرام بپوشی گفتی خدا لباس گناه رو کندم؟ نه. کی تو مسجد شجره حواسش به این چیزا هست؟ میگه فیلم بگیریم، عکس بگیریم تو لباس احرام چجور میشه قیافمون. فرمود وقتی لباس احرام پوشیدی گفتی خدا لباس اطاعت پوشیدم. وقتی صفا و مروه دویدی گفتی خدا از تو به سوی تو فرار کردم. وقتی هرونه کردی گفتی خدا غرورم ریخت. عمل یه باطنی داره، وضوع یه سری داره، طهارت یه سری داره، نماز یه سری داره. این کتابهایی که بعضی اساتید نوشتن رو اسرار عبادت، رو حکمت عبادت ببینید. طهارت، پاکیزگی. میفرماید صدقه بده، زکات بده، مالت پاکیزه شه. استغفار کن قلبت پاکیزه بشه. ذکر بگو دهانت پاکیزه بشه. حضرت موسی روزه بود دیگه نمیرفت مناجات، خطاب شد موسی چرا نمیای؟ گفت خدای آدم گرسنه دهانش بوی خوب نمیده، میترسم این بوی وقت باعث آزار فرشته ها بشه، باعث خلاصه زدگی بشه. خطاب شد موسی ما این بو رو دوست داریم، از مسک و عطر پیش ما، نه این بو که خب بوی خوبه نیست، باطنش، باطنش که روزه است. اون بو، اون از مسک پاکیزه تر است. یه وقت یک درهم میده پاکیزه است، یه وقت میلیون ها میده پاکیزه نیست. یک نیت ها رو تصحیح کنیم، دو طهارت، طهارت ظاهر، طهارت باطن، طهارت وجود، طهارت قلب. اگه اینطور شد تو مناجات شعبانیه پیغمبر اکرم فرمود صل الله به قلوب طاهره، قلب و پاکیزه کن و وقت با پاکیزه ها ارتباط برقرار کن. ناریان، من ناریان را جاذبم. ببین با ناریان هستی یا با نوریان. اگه با اهل بیت میخوای باشی اهل بیت پاکیزن. یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. اونا پاکیزن. اگه با پاکیزگان و نوریان میخوای باشی باید وضو داشته باشی بری حرم امام، باید درست با امام سخن بگی، باید قلب از گناه پاک کنی. طهارت باطن و ظاهر، نیت صادق، دو عامل رشد معنویت است. خب راه‌های دیگه هم داره، انشالله اینا بمونه برای روزهای دیگه. خلاصه عرض من امروز این شد، یه نیازای مادی داریم، یه نیازای معنوی. هممون داریم برای نیازای مادی میدویم. ببین افطار خیابون چه خبر، نزدیک افطار همه میگازن زودتر برسن به افطار، گرسنه است. نون وای چه خبر، بقالی چه خبر، میوه فروشی چه. این نیاز مادی در 12 ساعتی گرسنه میشه، انسان خود به خود میره دنبال ارزاش. تشنه که آدم بشه. یه بنده خدا یه وقتی رفته بود غیر رسمی کربلا، میگفت دو سه روز تو این بیابان ها گیر افتادیم تشنگی و گرسنگی. دوستش میگفت رسیدیم به یک آب متعفن که بوی تعفن، میگفت این افتاد شروع کرد این آب رو نوشیدن. بابا متعفن، گفت دارم میمیرم، دارم میمیرم. اتفاق افتاده، شما تو تاریخ نگاه کنید، حادثه زنج، صاحب زنج تو عراق، مرحوم شیخ عباس آورده تاریخش. وقتی قحطی شد یکی که میمرد گوشتشو میخوردن، گوشتشو میخوردن. طرف میگه دیدم سر خواهرش تو دستشه، گفت این به من رسیده. خواهرشو طرف میمردن از گرسنگی، میمردن گوشت هم دیگه. آدم اگر یک هفته گرسنه شد، قحطی شد، چیزی نمیشناسه دیگه. نیاز مادی آدم خودش میره دنبالش، بدن میکشه شما رو، ولی خدا میدونه. جوانهای عزیز، برادر عزیز، هر کسی که هر کجای این ایران اسلامی صدای منو میشنوی، نیاز معنوی رو اگه بهش توجه نکنی خاموش میشه. 6 ماه نماز بذاری کنار تمام میشه، میشی بی نماز. 6 ماه چیه؟ 40 روز، یه هفته دعا و زیارت بذار کنار، عادی میشه برات. نیاز معنوی غیر نیاز مادی. آب نیست که تشنه بشی لبت خوش بشه، آب نیست که تشنه بشید زبانت خوش بشه بری دنبالش. نیاز معنوی اگه بهش توجه نکردی خاموش میشه. انبیا اومدن اینو بیدار کنن، بگن مردم ما یه شیرینی هم داریم به نام نماز، الهی ارزقنی حلاوت عبادتک. ما غیر از خواب یه شیرینی هم داریم که خواب باید پاشی تو دل شب بگی خدا عشق بریزی. اومدن اون شیرینی رو من و شما بدن، نیومدن اقتصاد درست کنن. انبیا اقتصاددان نبودن، نیومدن مسائل مالی مردم هم. گرچه اگه دین درست شد قوانین اقتصادی هم داره، تجارت داره، احکام داره، آداب داره، ولی هدف اولیه دین اصلاح معنویت مردم بود. بیاییم این نیازهای معنوی در خودمون بارور کنیم. ماه رمضان رو به پایان، این پنجشنبه، پنجشنبه آخر، پنجشنبه دیگه هم مسجد جمع اعظم و این برنامه و این نما، این سخنرانی نیست. ماه رمضان تمام شده، باید بگی السلام علیک یا شهر الله الاکبر، خدا حافظه ای ماه بزرگ خدا. عشق میریخ امام سجاد علیه السلام وقتی ودا میکرد با ماه رمضان. این روزه این معنویت رو برای من و شما فراهم کرد. بیایم این معنویت رو در خودمون رشد بدیم. چجور؟ من دو تا راشو امروز گفتم. نیتامون رو تصحیح کنیم، قلب و باهرمون ظاهرمون رو طاهر و پاکیزه کنیم. خب بموند راهای دیگرش برای روزهای بعد. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. فردا روز قدس است، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. امام، من امروز پیام سال 41 امام رو دیدم، یعنی 45 سال پیش که هنوز دولت اسرائیل خیلی از تأسیسش نگذشته بود. 45 سال پیش پیام نوروزی امام، اون روز یعنی نزدیک بفرمایید 25 سال قبل از انقلاب، حضرت امام اونجا فریاد میزند خطر اسرائیل جدی است، اگر جدی گرفته نشود تک تک کشورهای منطقه تهدید میشه. امام مکرر میفرمود مردم دنیا، صهیونیسم از یهود جداست، صهیونیسم حزب سیاسی است. نام صهیون از یک کوهی در اورشلیم گرفته شده. اولین بارم تقدس به این منطقه و به این حزب و به این جریان رو اون تئودور هرتزل که یک کتابی نوشت به نام دولت یهود حدود 100 سال پیش، هنوز اسرائیل تشکیل نشده بود، 1901 تقریبا 100 سال خورده پیش کتاب نوشته به نام دولت یهود. اونجا او میگوید باید صهیونیسم در منطقه دولت مستقل داشته باشد و این دولت به گستردگی نیل تا فرات. هدف اسرائیل این بود. اما تو این 25 سال بعد از انقلاب با همین تظاهرات ها، با همین شعار ها، با همین موضع گیری ها متوقف که شدن، هیچ ایه جاهایی هم عقب کشیدن، بالاخره با یه دولت خودگردان تو اسرائیل کنار اومدن. امروز یه حکومتی به نام خودگردان به فلسطین دادن. من نمیگم این حکومت کافیست، ولی این عقب نشینی است. بالاخره چند هزار جوان شیعه قوای امنیتی اسرائیل رو تو منطقه به هم ریختن. طرح حمله به لبنان تحریف نشه، این طرح بررسی و اصلش با خود صهیونیست‌ها بود. من دیدم بعضی از مدارک و سندهایی که قبل از حمله در امریکا جلسات تشکیل شد برای حمله به حزب الله که اول اینا خلع سلاح بشن بعد حماس و دیگران. بحث دوتا اسیر و اینها بهانه بود. اینا اگر موفق شده بودن تو جنوب لبنان حزب الله رو خلق سلاح کنن، حماس هم میکردن بعدم جاهای دیگه. ولی به لطف خدا اون عالم بزرگ و اون شجاع سید حسن نصرالله حفظه الله با نیروهاش ایستادن در مقابل اسرائیل و ابهت اسرائیل شکستن. امروز هم شما نگاه کنید تو نوار غزه چقدر دارن جوانهای این مردم و مسلمان ها رو به شهادت میرسونن. این خطر برای اسلام است. ما با یهود مخالف نیستیم، یهودی کشور ما هم داره، اینا هم زندگی کنن تو دنیا، انسانن، حیات میخوان، اما نگرفتن خاک مردم، نگرفتن بفرمایید زندگی مردم، نه تصرف جایگاه مردم. صهیونیسم حسابش از یهود جداست. انشاءالله فردا همه عزیزان، مخصوصا امسال حساسترم هست، ما شادم هستیم به پیروزی لبنان، شرکت در این برنامه مذهبی داشته باشیم. قرآن هم میفرماید اگر قدمی بردارید، این آیه قرآن است، میفرماید قدمی بردارید که کافر ناراحت بشه کتب لهم بهی عمل صالح. این صریح قرآن است. فرمود مسلمونا قدم بردارن که کافر از این قدمشون ناراحت بشه. بالاخره من فردا تو خیابون باشم تظاهرات شلوغ باشه، اسرائیل ناراحت میشه، حداقل لجن غضب برانگیخته میشه. فرمود همین به نظرم سوره توبه است. آیه ببینید کتب لهم بهی عمل صالح، برای انسان عمل صالح مینویسن. چرا؟ چون یتعون موتئن، شما قدمی برداشتید قید کفار رو بیرون آوردید. خدا یا به عظمت این ماه قسمت میدیم، همینطور که اسرائیل این روزها خار شد، ذلیل شد در مقابل شیعیان لبنان، اعتراف به عجز کرد، خدا یا زمینه نابودی کاملش رو فراهم بفرما. خدا یا مسلمان رو در سراسر دنیا، در افغانستان، در عراق، در فلسطین، مسلمان ها از هر گروهی هستن، شیعه و سنی، در همه دنیا، هر کجا هر مسلمانی علیه ظلم خدایا داره تلاش میکنه، خدایا همشون رو یاری بفرما. خدایا اینایی هم که سکوت میکنن پشت پرده، مثل سعودی ها، مثل اردنی ها، شاه اردن، مردمشون نه دولتشون، ساخت دارن با دولت های اسرائیل، با دولت اسرائیل، خدایا اینها رو هم اگه قابل هدایت نیستن خداوندا سرنگون بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. روز پنجشنبه آخر ماه رمضان است. دو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت. کم کم باید با ماه وداع کنید. وداع با چیزهای با ارزش سخته. وداع وجود مقدس سلامات عنایت بفرمایید. وداع با چیز با ارزش سخته. شما ماه رمضان سخته وداع کنید. با یک عزیزی میخواید وداع کنید سخته. با یک مسافری که دیگه نمیبینید بخواید وداع کنید سخته. من همین رو مقدمه قرار بدم برای روزه وداع حضرت زینب سلام الله علیها با امام حسین روز 11 محرم. زینب کبری مصیبت‌های متعدد دیده بود، اما این وداع و جدا شدن از حسین از همه برای او مشکل تر است. شما ببینید یه وقت یه بیماری دارید یه جایی میخواید رهاش کنید بیاید خونه، دلتون درست نیست، سختتونه، یک کسی رو خاک میکنید، بچه هاش بستگانش میگن بذارید ما امشب بمانیم کنار قبر، چطور بابامونو تنها بگذاریم؟ حسین بدنش رو زمینه، قطعه قطعه است، عباس بدنش کنار قلقمه است، علی اکبر و قاسم بدناشون رو زمینه، دو تا بچه های زینب بدنشون رو زمینه، چطور اینا از کربلا جدا بشن؟ لذا هر که رو سوار میکرد زینب خودشو مینداخت از ناقه پایین میانداخت روی بدنی. عمه جان بذارید ما اینجا بمانی. امام سجاد حالش از همه، حال امام سجاد از همه ناراحت کننده تر بود. امام سجاد یک لحظه زینب میگه من آمدم دیدم عزیز برادرم داره جان میده، داره جان میده، گفتم عزیز برادر مالی اراک تجود و به نفسک، چرا داری غالب تهی میکنی، چرا داری غالب تهادایی میکنی؟ فرموده باشد عمه جان اینا بدنای خودشونو جمع کردن، اما بدن عزیز زهرا رو زمین کردن. عمه من چطور این بدن رو رها کنم؟ آرام کرد امام سجاد. یادگار برادرم، اینا خاک میشه، اینجاها قبر میشه، زیارتگاه میشه، شیعه ها میان کنار این قبرها گریه میکنن، شیعه ها میان کربلا کنار قبر حسین عرضه ارادت میکنن. صبر زینب ستودنیست، همه رو سوار کرد، خودش رو نگه داشت، امام سجاد رو سوار کرد، بچه ها رو سوار کرد، یکی یکی همه رو آماده کرد، خود رو کنترل کرد، حالا خودش میخواد سوار شه. یه روز وقتی اومد پیاده شه، عباس اومد، قاسم اومد، اکبر اومد، عمه جان عمه جان پاتو بذار رو زانوی من پیاده شو. محرما دورشو گرفتن، همه رو که سوار کرد اومد قتلگاه. حسین عبداداشم پاشو ببین کسی نیست خواهر رو سوار کنه، کسی نیز زیر بغل زینب رو بگیره. یه روزه خان قرت ابن قیس میگه دیدم دوست و دشمن دارن گریه میکنن، گفت حسینم برادرم به سوی شام و کوفم چه ظالمانه میبرند، داداشم نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند، نمیخوام برم اما با تازیانه من از تو جدا، برادرم سر سرا به نیزهی نشانده دشمن علی، نمیروم ولی مرا به این بهانه میبرند.